پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان ارجمند، در بخش گذشته سخن درباره ترتیب فرزندان من و شما بود و به برخی از ویژگی ها که به نظر میرسه در بیشتر بچه های تنها، بچه های اول، بچه های آخر یا بچه های وسط هست بنده اشاراتی داشتم، فقط به این امید که احتمالاً اگر در این زمینه متوجه مطلب و یا مشکلی میشید با آگاهی با اون برخورد کنید، ولی اگر فرزند شما از سلامت و تعادل لازم برخوردار هست بدون تردید اینکه فرزند چندم هست یا بوده اهمیتی نخواهد داشت. مایل هستم که گفتگویی درباره موضوع هوش بچه ها در این سن و سال داشته باشم. میدانیم که کودک انسانی از بد و تولد تا یک سالگی در حقیقت با حس خودش زندگی میکنه و میدانیم که بین یک تا هفت سالگی علاوه بر حس، هوش کودک و مخصوصا تخیل او در صحنه زندگی او نقشی بسیار فعال داره. بنابراین میدانیم که بین یک تا سه سالگی فرزند من و شما علاوه بر اینکه از طریق حواس خودش با جهان خارج ارتباط برقرار میکنه و خبر رو از دنیای خارج میگیره، به دلیل داشتن تخیلی بسیار فعال جهان رو در ذهن خودش بسیار تغییر میده و دگرگون میکنه و با وانمود کردن کوشش میکنه که دنیایی رو که دوست داره و به اون علاقمنده بسازه. اما عامل هوش در اینجا به او کمک میکنه که هم در جهت حس و هم در جهت تخیل بهترین و برجسته ترین راهنما رو داشته باشه و مانند چراغی هوش هست که به او کمک میکنه در تاریکی ها بهتر ببینه. اما میدانیم که این حس، تخیل و هوش هست که احساسات و عواطف و هیجانات، یعنی feeling and emotion رو میسازند و به وجود میارند. بسیار مهم هست که بدونیم احساس و عاطفه گرچه درک بلاواسطه و بلافاصله من و شما هستند، گرچه بسیار واقعی و حقیقی اند و درباره بودن اونها بحث و گفتگویی نیست، بلکه باید بدونیم که اونها به خودی خودشون آگاهی رو به من و شما نمی رسونن، بلکه خود نتیجه و پیامد فعالیت های حس، تخیل و هوش هستند و به همین جهت است که با تغییر دادن شرایط حسی یا تخیلی و یا تفاوت در بهره هوشی، معمولا این احساسات و عواطف در افراد مختلف متفاوت خواهد بود. به هر حال مطلبی که اهمیت داره این است که هوش به عنوان یک راهنمای اصلی و اساسی به حس و تخیل جهت و هدف میده و افراد باهوش دیر یا زود حس و تخیل خود را به نوعی در اختیار این فعالیت مهم ذهن قرار میدن. آنچه که به عنوان اینتلیجنس یا هوش من و شما میشناسیم در تعریف بسیار ساده خودش به معنی تنوع در سازش هست، یعنی وقتی که انسان میتونه در شرایط ثابتی به گونه های متفاوتی عمل کنه و یا قابلیت این رو داره که با شرایط تازه‌ای به گونه‌ای جدید برخورد بکنه. این توانایی برای مقابله که درست برخلاف عادت یعنی یکسانی در سازش هست، در انسان و مخصوصا در 7 سال اول اهمیت ویژه‌ای داره. علاوه بر هوش به معنی تنوع در سازش، موضوعی است که به حافظه انسان مرتبطه، فعالیت‌های ذهنی دیگر رو در بر می‌گیره و اون زمانی است که من و شما از تجربه و یا واقعیات خارج به درستی می‌آموزیم. بنابراین در تحلیل نهایی هوش داشتن مهارت برای زندگی و ایجاد ارتباط با دیگران هست، پدیده‌ای که به من و شما کمک می‌کنه که در جهت درک و تشخیص شرایط و موقعیت‌ها موفق بشیم و روابط مطلوب رو از نامطلوب و مناسب رو از نامناسب تشخیص بدیم. توانایی سطحی است که به من و شما آگاهی میده از خواص و خصائص اشیا و روابط ویژه اونها هم برخوردار بشیم. به هر حال هوش به معنای نوعی پاسخ به محرکات خارجی و داخلی هر دو هست و با خودش طرح‌هایی رو داره و به نوعی زمینه‌هایی رو فراهم می‌کنه تا بتونه هر مطلبی رو در اون طرح و الگوی خودش قرار بده و به درک اونها نائل بشه. می‌دانیم که عامل هوش علاوه بر ارثی بودن پدیده‌ای نسبتاً ثابت هست، به این معنا که اگر بهره هوشی من در سن 5 سالگی 100 بوده، احتمالاً در 12 سالگی یا 25 یا 40 سالگی نیست تقریبا حدود 100 خواهد بود و در این زمینه تغییر و تفاوتی جز در شرایط استثنایی به وجود نمیاد. به همین جهت است که تست هوش یک زمان اگر صورت بگیره نشان دهنده بهره هوشی من در تمام طول زندگی خواهد بود. به هر حال آنچه که امروز تست های هوش انجام میدن فرایند فعالیت ذهن هست، یعنی به پروسه چگونگی پیام در ذهن توجه داره تا اینکه احتمالاً موضوعی رو یا ارگانی رو در ذهن انسانی اندازه‌گیری کنه. و می‌دانیم که از 4 جنبه متفاوت موضوع هوش رو معمولاً مورد مطالعه قرار دادن. یکی زمینه فیزیکی یا بیولوژیکی اون هست، دوم سطح دانش یعنی نالج که ترکیبی از علم، هنر و فلسفه هست و کاربرد اون، و سوم مسئله توانایی و مهارتی که فرد در ارتباط با دیگران داره، و بالاخره موضوع و مسئله مراحل رشد هوش که اهمیت ویژه‌ای داره. به طوری که می‌دانیم انسان در طول 18 سال اول عمر خودش از 4 مرحله و یا دوره می‌گذره. مرحله 2 سال اول که حسی حرکتی است، مرحله 2 تا 7 سالگی که مرحله پیش از عمل و عقل هست، مرحله 3 که مرحله عملیات عینی یا واقعی است که بین 7 تا 11 12 سالگی اتفاق میفته، و مرحله 4 بین 11 تا 18 سالگی است که مرحله عملیات صوری یا ذهنی یا تجریدی و یا حتی رسمی است، به گونه ای که هوش انسانی که همکنون در کنار خودش پدیده حیرت انگیز عقل رو داره به نوعی دریافت و برداشت از جهان میپردازه که مخصوصا بعد از 11 سالگی کاملا مختلف و متفاوت با قبل از اون هست. به هر حال امروز تست هایی این هوش رو اندازه میگیرند مانند استنفورد بینه که در ایران نیز به طوری که لازم بوده با فرهنگ ما سازگاری داده شده، و یا ویتسلر که همکنون در بیشتر مراکز از اون استفاده میشه. در امریکا ترکیبی از آزمون هوش همراه با اندازه‌گیری دانش یک نوجوان تحت عنوان SAT برای ورود به کالج و دانشگاه مورد استفاده قرار میگیره، که تأکید اصلی و اساسی بیشتر این تست ها به زمینه کلامی و تفکر فیزیکی، مکانیکی و ریاضی است. به هر حال در بیشتر موارد آگاهی از بهره هوشی نقشی و اهمیتی در زندگی نداره و برخی از اوقات عامل مزاحم و مخل در ارزیابی فرد از خودش و یا انتظاراتش از دیگری است. به همین جهت است که جز در مواردی که بهره هوشی از حدی میگذره و دانستن اون میتونه به پدر و مادر و فرزند کمک کنه، و یا اون زمانی که بهره هوشی از حد اقلی که باید باشه کمتر هست، به جهت شناخت کودک و فراهم کردن امکانات برای رشد او به نظر نمیرسه که برای افراد عادی و معمولی آزمون هوش هیچ فایده و اهمیت و ارزشی داشته باشه. به هر حال آنچه که امروز مهم هست برخلاف تست هایی که عرض کردم که تا حدودی جنبه های خاصی از هوش رو مخصوصا در محیط های علمی و اجتماعی مورد توجه داره و به ارتباطات کلامی یا توانایی های کلامی اهمیت ویژه‌ای میده، امروز میدانیم که هوش من و شما از 8 قسمت اصلی و اساسی کاملا قابل تفکیک تشکیل شده و توجه به اونها ضرورت داره، زیرا برخی از اوقات کاهش هوش یا توانایی و مهارت من در یک زمینه باید از طریق آموزش و تمرین و تجربه به نوعی جبران بشه. مورد اول قسمت ارتباط و یا اداره و کنترل بدن هست. یعنی فرد باهوش کسی است که بدن خودش رو در اختیار داره. اون زمانی که به دستش فرمانی میده، دست اون کار رو میکنه. اون زمانی که مایل به کشیدن هست، خط رو به گونه‌ای که فرمان داده شده میکشه، نه به صورتی که خود مایل هست. درست است که عامل آموزش در همه اینها اهمیت داره، ولی به هر حال استعداد، قابلیت و توانایی افراد در این زمینه بسیار متفاوته. بنابراین اینکه یک فرد تا چه اندازه دست و پاش در اختیارش هست، که اگر احتمالاً برای آموزش رقص به او گفتند که دست و پای خود رو چنین حرکت بده، آیا چنین توانی رو داره؟ آیا وقتی که در محیط ورزشی از او میخوان که به این گونه حرکت کنه و یا احتمالاً توپ رو این چنین به این طرف و اون طرف بفرسته، آیا توان این اندازه‌گیری رو داره؟ یا احتمالاً به دلیل کاهش هوش در این زمینه این ارتباط برای او محدود هست. از طرف دیگه ابراز درون و حالات و احساسات به وسیله بدن اهمیت ویژه‌ای داره و به همین جهت است که برخی از مردم توان اون رو دارن که حال درونی خودشون رو به نوعی با بدن خودشون ابراز کنن، در حالی که برخی ظاهراً از اونها و از بدن اونها چیزی در جهت آنچه که در درونشون میگذره نمیتوان فهمید. به همین جهت کسانی که از نظر هوشی در این جهت امتیازاتی دارن، در چارچوب کارهای دستی و بدنی بر دیگران پیشی دارن. عامل دوم مسئله آگاهی و کنترل فعالیت‌های ذهن و درون هست. یعنی یک فرد تا چه اندازه با خودش آگاهی و شناخت داره یا از خودش خبر داره. بسیاری از افراد هستند که برای خودشون یک غریبه‌اند، برای خودشون یک پدیده تاریک پیچیده‌اند و بنابراین از آنچه که در اونها می‌گذره خبر ندارن. بسیارن افرادی که توانایی این تشخیص رو ندارن که آیا غمگینند یا خشمگینند یا ناامیدند یا نگرانند، و بسیارن کسانی که با بیان اینکه حالم بده و یا ناراحتم کوشش میکنن این پیچیدگی و ابهام رو به نوعی ابراز کنن که احتمالاً نه برای خودشون و نه برای دیگران فایده‌ای نخواهد داشت. به همین جهت است که افرادی که توان این رو دارن که از خودشون و حالات خودشون شناختی داشته باشن و اون رو به صورت روشن و شفافی بتونن ابراز کنن یا حداقل در ذهن خودشون برای خودشون با خودشون سخن بگن، از بهره هوشی در این زمینه برخوردارن. مهم این است که من تا چه اندازه از این احساساتی که با خبرم اون رو با واقعیات خارج و یا اندیشه خودم در ارتباط میگذارم و رابطه بین احساس و اندیشه و مخصوصا تفکیک و تفاوت اونها رو تا چه اندازه ای آگاهم. بسیارن مردمانی که آنچه رو که دوست دارند درست هم میدانند، در حالی که دوست داشتن من که مایه از احساس و عاطفه و هیجانات من داره با درست بودن که به واقعیت و عقل مرتبطه میتونه بسیار متفاوت باشه. این افراد معمولا کوششی به جهت شناخت خودشون دارن، مایل هستن با مطالعه کتابی و یا احتمالا خبر گرفتن از حالات انسانی به درک بیشتری و دقیقتری از خودشون برسن، و هم که کسی که در این زمینه بهره هوشی نداره این نوع موضوعها رو بازی و یا احتمالا مطالب سطحی کم اهمیتی میدونه و با انکار و رد اونها خودش رو ازش دور میکنه. این گونه افراد معمولا از ضعف‌ها و قدرت‌های خودشون خبر دارن و بنابراین توان این رو دارن که با خودشون باشن و با خودشون بتونن به صراحت و صداقت گفتگویی داشته باشن و در مسیر بهتر کردن حال خودشون عمل کنند. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم.